ها رادیو فردا،
اخبار رادیو فردا،
خبرنگار نیوزویک و چند تن از سیاستمداران اصلاح طلب ایران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه می شوند. احمدی نژاد خبررسانی رسانه‌های غربی درباره انتخابات ایران را راهی برای سرپوش گذاشتن بر بحران مالی دانست. کره شمالی هفتمین موشک خود را پرتاب کرد. ساعت 19 شنبه 13 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 4 ژوئیه سال 2009 میلادی هستیم. البته از کمرگاه روز گذشته ایم. با سلام و درود به شنوندگان گرامی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبرها و گزارش‌های گوناگون تقدیمتان می‌کنیم. آسمان تمام شهرهای ایران فردا صاف و نیلگونه خواهد بود. بیشینه دمای تهران به 36 درجه سلسیوس بالای صفر میرسد، در حالی که گرمترین شهر کشور آبادان پیش بینی میشود که دمای آن تا 47 درجه بالای صفر خواهد رسید. در مجله امشب پیش از آن که از گزارش ها بگوییم، تازه ترین خبرها را از همکارم محمد زرقامی میشنویم. با سلام به شما.
با سلام به شما و به شنوندگان رادیو فردا. صالح نیکبخت وکیل دادگستری میگوید موکلانش مازیار بهاری خبرنگار نیوزویک و تعدادی از رهبران اصلاح طلب قرار است به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شوند. آقای نیکبخت از جمله وکالت محمد علی ابتهی معاون سابق رئیس جمهوری در امور پارلمانی، محسن صفایی فراهانی وزیر پیشین اقتصاد، عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی سابق دولت و بهزاد نبوی وزیر پیشین صنایع سنگین و از رهبران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را بر عهده دارد. این افراد در دو هفته اخیر در پی اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری همراه با صدها نفر دیگر بازداشت شدند. صالح نیکبخت در این حال گفته است که نمی‌داند دادگاه این افراد چه زمانی برگزار می‌شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران کشورهای غربی را به براه انداختن جنگ رسانه‌ای علیه ایران متهم کرد و گفت این کشورها برای منحرف کردن ذهن‌ها از بحران مالی کوشیدند تا انتخابات ایران را به یک موضوع جهانی تبدیل کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، رئیس جمهوری ایران روز شنبه خبررسانی درباره بیماری آنفولانزا را در همین راستا قلمداد کرد. اعتراض صدها هزار نفر در ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در روزهای اخیر در صدر اخبار رسانه‌های غربی قرار گرفته بود، اما دولت جمهوری اسلامی ایران خبرنگاران خارجی را از حضور در صحنه اعتراضات منع و دو تن از آنها را بازداشت کرد. کره جنوبی میگوید کره شمالی امروز 7 موشک از سواحل شرقیش به سمت اقیانوس اطلس پرتاب کرده است. مقام های ارتش کره جنوبی اعلام کردند ظاهراً تمام موشک های شلیک شده از نوع اسکات هستند که برد کوتاه دارند. ژاپن پرتاب موشک توسط کره شمالی را محکوم کرده و یکی از مقام های این کشور آن را اقدامی جداً تحریک آمیز علیه امنیت کشورهای همسایه از جمله ژاپن خوانده است. ارتش کره جنوبی هم اعلام کرد آمادگی دارد تا با هر گونه تهدید و تحریکی از سوی کره شمالی مقابله کند. پیونگیانگ روز پنج شنبه نیز 4 موشک با برد کوتاه از ساحل شرقی خود شلیک کرده و با این اقدام تنش‌ها بر سر آزمایش هسته‌ای‌اش در ماه مهر را افزایش داده است. آیت الله یوسف صانعی یکی از مراجع شیعه در قم میگوید به دلیل شرایط خاص دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات، پخش اعترافات تلویزیونی آنها از به گفته آقای صانعی رسانه‌های انحصاری ارزش شرعی و قانونی ندارد. پخش مجموعی از اعترافات بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات در ایران در شبکه‌های دولتی با واکنش گروه‌های سیاسی در ایران و همچنین نهاد بین‌المللی طرفدار حقوق بشر مواجه شده است. حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان، میر حسین موسوی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران را جاسوس آمریکا خواند. مدیر مسئول روزنامه کیهان از سوی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شود. آقای شریعت‌مداری در سرمقاله روز شنبه روزنامه کیهان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران را پروژه دیکته شده آمریکایی ها خواند و خواستار محاکمه میرحسین موسوی و محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق به اتهام جنایت و خیانت شد. آقای موسوی و خاتمی همچون دیگر سیاستمداران اصلاح طلب و هوادارانشان نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران را زیر سوال بردند و بر این باورند که در آن تقلب گسترده‌ای صورت گرفته است. در افغانستان نیز انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در ولایت قندهار این کشور باعث کشته شدن 7 مأمور پلیس شد. آقای حسینی،
با سپاس از محمد زرقامی، اینک به اتفاق ببینیم در طول مجله امشب چه گزارش هایی داریم. جمهوری اسلامی قصد دارد خبرنگار هفته‌نامه نیوزویک و شماری از فعالان سیاسی و مدنی را محاکمه کند. نظر شیرین عبادی را در مورد بازداشت‌های اخیر خواهیم شنید. در پیوند با بیانیه آیت الله صانعی در ترغیب مردم در دفاع از حقوقشان، نظر یک پژوهشگر دینی را می‌شنویم. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی بار دیگر از بازداشت‌ها و سرکوب‌ها انتقاد کرد. با احضار سفرای ایران به وزارت امور خارجه 27 کشور اتحادیه اروپا، تنش بین جمهوری اسلامی و اروپا بالا می‌گیرد. بسیاری مطالب شنیدنی دیگر از جمله فرهنگی، اجتماعی و هنری هم خواهیم داشت که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. صالح نیکبخت وکیل دادگستری میگوید موکلانش مازیار بهاری خبرنگار نیوزویک و شماری از رهبران اصلاح طلب قرار است در دادگاه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شوند. صدها تن از روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و سیاسی پس از اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران و به دنبال ناآرامی‌های اخیر بازداشت شدند. امیر زمانی‌فر.
صالح نیکبخت وکیل دادگستری میگوید که موکلانش مازیار بهاری خبرنگار هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک و تعدادی از رهبران اصلاح طلب قرار است در دادگاه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شوند. آقای نیکبخت روز شنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه گفت که مازیار بهاری متهم به اقدام علیه امنیت ملی شده است و وی هنوز نتوانسته است علی‌رغم درخواست‌های متعدد از دفتر دادستان با موکلش ملاقات داشته باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای نیکبخت گفته است که دیگر موکلانش که از رهبران اصلاح طلب ایران هستند نیز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی قرار است محاکمه شوند. از دیگر موکلان آقای نیکبخت میتوان از محمد علی ابتهی معاون سابق رئیس جمهور در امور پارلمانی، محسن صفایی فراهانی وزیر پیشین اقتصاد، عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی سابق دولت و بهزاد نبوی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی و از اعضای رهبری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نام برد. آقای نیکبخت گفته است که هنوز به بهزاد نبوی و محسن صفایی فراهانی اجازه تماس با خانواده‌شان داده نشده است. صالح نیکبخت گفته است که وی اطلاع ندارد که دادگاه موکلانش در چه تاریخی قرار است برگزار شود. مازیار بهاری خبرنگار مجله نیوزویک که تابعیت ایرانی کانادایی دارد در یک نشست خبری در هفته گذشته در آنچه که اعترافات او نامیده شد از نقش رسانه‌های غربی برای انجام انقلاب رنگین در ایران خبر داد. آقای نیکبخت میگوید که این گونه اعترافات فاقد ارزش قانونی است. آیت الله یوسف صانعی یکی از مراجع شیعه در قم نیز میگوید به دلیل شرایط خاص دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات پخش اعترافات تلویزیونی آنها از رسانه‌های به گفته آقای صانعی انحصاری ارزش شرعی و قانونی ندارد. مقام‌های امنیتی ایران در هفته‌های گذشته و پس از آغاز اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری صدها نفر از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و معترضان را بازداشت کردند. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر در مورد وضعیت این زندانی‌ها شدیداً ابراز نگرانی کرده‌اند.
گزارش امیر زمانی فر بود درباره قصد جمهوری اسلامی برای محاکمه خبرنگار هفته‌نامه نیوزویک و شماری دیگر از بازداشت شدگان. در پیوند با این بازداشت‌ها سخنان شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح 2003 را به اتفاق بشنویم.
بازداشت‌ها تماماً برخلاف قانون آیین دادرسی کیفریه. شیوه بازداشت در این قانون مشخص شده. متاسفانه هیچ یک از این مواد اجرا نشده و نمیشه در مورد کسانی که دستگیر شدند. یکی از گله‌های همیشگی مردم این است که حکومت قوانینی نوشته، مردم اون قوانین رو اطاعت میکنند، عمل میکنند، ولی کن برخی از مامورین حکومت خودشون به قانون بی‌اعتنا هستند و این اعتراض همیشگی ماست. کلیه بازداشت‌ها خلاف قانون بوده. اعترافاتی که شخصی علیه خودش و یا علیه سایرین میکنه در بازداشتگاه، در حالتی که دسترسی به وکیل نداره و در شرایط روحی و جسمی قرار گرفته که تحت فشاره، به هیچ وجه ارزش قضایی نداره و محاکم نبایستی به این گونه اعترافات ترتیب اثر بدن. دنیا هم این اعترافات رو مهم نمیداند و به آنها گوش نمیکند.
در پی اعلام مواضع آیات عظام، حسین علی منتظری، اسدالله بیات زنجانی، عبدالکریم موسوی اردبیلی و روحانیون ارشد دیگری چون آیت الله جلال الدین طاهری اصفهانی درباره تحولات اخیر ایران، آیت الله العظما یوسف صانعی از مراجع تقلید با صدور بیانیه‌ای از مردم ایران خواسته است از حقوق خود دفاع کنند. این روحانی بلندپایه در بیانیه خود همچنین سرکوب مردم را حرام و اعترافات تلویزیونی را بی ارزش خوانده و در برابر استقامت را شرط موفقیت مردم ایران دانسته است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگو با حجت الاسلام احمد قابل از روحانیون قم و پژوهشگر دینی اهمیت بیانیه آیت الله عظما یوسف صانعی را جویا شده است. احمد قابل:
از این جهت مهمه که نشون میده مسئله تمام نشده. این مسئله علارغم این که شورای نگهبان به اصطلاح خودش پرونده انتخابات رو بسته و جریانات مربوط به انتخابات رو تمام شده فرض میکنه، این قضیه همچنان ادامه داره و در سطح بسیار بالایی هم ادامه داره. یعنی هم مرجعیت شیعه، حالا مصادیق مختلفش در حال اظهار نظر هستند و مواضع خودشون رو ابراز میکنن، مردم رو دعوت میکنن، حالا چه به آرامش چه به پیگیری خواسته ها. اینا نشونگر این است که مردم همچنان خواستار احقاق حق خودشون هستند.
پیشتر مراجع تقلید دیگر و روحانیون ارشد دیگر بیانیه هایی صادر کرده بودند. اصولا بیانیه این مراجع چه تأثیری میتونه داشته باشه در تحولات ایران؟
ببینید، من به نظرم میاد که اولا جایگاه این قضیه رو ما یه مقداری معکوس ببینیم. یعنی با توجه به حضور فوق العاده مردم در صحنه دفاع از حق خودشون و به خصوص راهنمایی عظیمی که در 25 خرداد مردم انجام دادن، علارغم همه تهدیدهای شدیدی که از جانب حاکمیت میشد و اتفاقاتی که افتاد، خونهایی که ریخته شد به ناحق، اینها همه دست به دست هم داد و به مراجع هم جرأت بخشید که اونها هم پا به پای مردم یا پیرو مردم باشند و در این صحنه یه مقداری در حقیقت شجاعت به خرج بدن و از حقوق ضایع شده خودشون و از حقوق ضایع شده چندین ساله ملت حمایت بکنن. به نظر من اهمیت این مسئله اینه که جناح حاکم که میخواست همیشه طیف مقابل خودش رو متهم بکنه به وابستگی به بیگانگان، به دوری از دیانت، به اینکه اینها یک مشت انسانهایی هستند که لاابالی‌اند و میخوان دین رو صدمه بزنند، از اسلام گذر کنند، وقتی که مراجع تقلید و روحانیون برجسته کشور و کسانی که تمام عمرشون رو برای اسلام و برای دو چیزها حسب ظاهر یا به حسب واقع فدا کردند و سپری کردند، اینها که دیگه نمیتونن تهمت بزنن که یک مرجع تقلید مثلا دست از اسلام شسته و داره بر خلاف اسلام حرکت میکنه یا دنبال مثلا فسون سکولاریسم است، چون به هر حال اینا این اتهامات رو متوجه همه مخالفان خودشون میکنن. حالا در بین مخالفان اونها هستن کسانی که معتقدن به سکولاریسم و از روش‌های مدنی هم استفاده میکنن، اونها هم حق دارن از خودشون دفاع کنن، ولی به هر حال ببینید حضور این آقایون و کسانی با این شاخصه در سطح جامعه حداقل این بخش از هجوم اونها و از تهمت‌های اونها رو به طور کلی منتفی میکنه و دیگه هناشون رنگی نخواهد داشت پیش افکار عمومی و نخواهند توانست این دروغ رو جا بندازن که هر کس با اونها مخالفت میکنه به خاطر اینه که اونها پایبند به اصول اسلامی هستند و مخالفان میخوان این اصول اسلامی رو از بین ببرن. این همه مرجع تقلید، عالم برجسته دینی، اینها وقتی که میان به مخالفت با سیاست‌های حاکم، نشونگر اینه که نخیر، اتفاقا اونها هستن که از اسلام فاصله گرفتن. وقتی که این آقایون هم اومدن در جانب ملت، یعنی ملت داره مسیر صحیحی رو طی میکنه و این حاکمیته که داره مسیر باطلی رو طی میکنه، باطل هم از نظر شرعی و هم از نظر عقلی و منطقی و قانونی.
آقای قابل، شما خودتون به عنوان یک روحانی فکر میکنین که چه بخش از روحانیون در ایران با روحانیون بلندپایه که طی بیانیه‌های خودشون مواضع خودشون رو در مورد تحولات جاری کشور اعلام کردن همسو هستند؟
ببینید، ما روحانیت رو باید به سه دسته تقسیم کنیم. یک دسته روحانیون درباری هستند و وابستگان به حاکمیتی که داره ظلم میکنه به مردم. خب اینها همیشه چشمشون به اینه که از دربار چه دستوری صادر میشه، پی همون رو میگیرن. جار و جنجال‌های حکومتی رو دوست دارن، یعنی در حقیقت قدرت رو دوست دارن و فکر میکنن که در سایه قدرت و در سایه سلاح و اینها بیشتر به مقاصد خودشون میرسن. طبیعتاً مقاصد اونها هم نمیتونه مقاصد شرعی و اسلامی باشه، بیشتر مقاصد دنیوی است و منافع شخصی. یه بخش عمده ای از روحانیت هستند که اینا بدنه حوزه ها رو تشکیل میدن، آدمایی هستن که اصلا شاید هیچ تو صحنه سیاست هم نیستن، آدمای ساکتن، مثل اکثریت جامعه در حقیقت هستن تو شرایط عادی که اینها ساکتن. یه بخش هم هستن روحانیونی که موضع دارن علیه رفتارهای ناصحیح و خلاف شرع و خلاف قانون و خلاف عقلی که در کشور از سوی مسئولان کشور انجام میگیره. گرچه اینها عددشون تا قبل از این جریان خیلی کم بود، ولی الان تو این صحنه یه مقداری واضح‌تر شد و به جرأتی که مردم به اونها بخشیدن بعضیا جرأت پیدا کردن و اظهار نظرهای صریح‌تری کردن. اون بدنه، اون حد اکثری که شاید بیش از 80% 85% هستن که خدمتتون گفتم اینا معمولا خیلی کاری به این دعوای سیاسی ندارن، آدمایی هستن که میخوان زندگی خودشون رو بکنن. اینها موقع با خواسته های مردم معمولا درصدشون میتونه به یکی از این دو طرف ریزش کنه، همون چیزی که تو زمان انقلاب 57 هم اتفاق افتاد. الان هم تقریبا همین وضعیتی است. اگر شرایط به نفع خواسته های مردم رقم بخوره، به نوعی که مردم بتونن احقاق حق خودشون رو بکنن، اون بدنه روحانیت، اون 85% که به حسب ظاهر میشه اونا رو بی تفاوت حساب کرد، اونها هم تفاوت پیدا میکنن و میان در جانب مردم.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور را با حجت الاسلام احمد قابل درباره اهمیت بیانیه اخیر آیت الله ثانی در پیوند با اعترافات میشنیدیم. شماری از شنوندگان گرامی هم با فرستادن ایمیل در این مورد واکنش نشان دادند. شنوندهی برای ما مینویسه: مگه این اعترافات رو خود حاکمان رژیم باور کنن؟ مثلا جنتی بشینه برای خامنه‌ای تعریف کنه که بازداشتی‌ها اعتراف کردن به براندازی نرم نظام و بعد خامنه‌ای بشینه برای یزدی تعریف کنه و او هم برای احمدی نژاد. این قصه ها برای بچه ها هم نخنما شده، چه برسه برای مردم باشرف ایران. در ضمن مصاحبه با فیلمبردار شهادت ندا آقا سلطان یادتون نره دوباره پخش کنید. شنونده دیگری می نویسه در ایمیل خودش: یک اصلی هست در جمهوری اسلامی که اول یه چیزی را میگویند، بعد سعی میکنند به طرق مختلف اثباتش کنند. این البته چیز عجیب و غریبی است. مثالهای بسیاری از این دست وجود داره. کافی است روزنامه ها را بخوانید. حرفهای عجیب و غریبی که بعضن میزنند در این مثال قرار میگیره. حالا وقتی رهبری گفته است که انگلیس خبیث پشت این قضیه است که یعنی باید باشد، دیگر برای اثبات حرف آقا یک راه حل حزب اللهی وجود دارد. اینقدر میزنیم تا طرف از روابطش با انگلیس پرده بردارد. داستان آن خرسی است که از بس زدنش گفت من خرگوشم. اینها نگاهشان نگاه حفظ رژیم ولو به هر قیمتی است، غافل از اینکه شاید روزی قیمت حفظ رژیم قیمت خون آنها شود. شنونده دیگری می نویسد: من نظرم اینه که این مصاحبه ها تمام ساختگیه و رژیم می خواد که ثابت کنه که تمام ایرانی ها اراذل و اوباش هستند و فقط اطرافیان خودشون هستند که انسان های درست کاری هستند. ادامه گزارش ها از رادیو فردا. روزنامه اعتماد ملی روز شنبه خبر داد که مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی و یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ضمن ابراز همدردی با خانواده زندانیان حوادث اخیر نسبت به بازداشت چهره های سیاسی و برخورد با اعتراض های مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد. در روزهای پس از انتخابات 22 خرداد اعتراض‌های گسترده‌ای نسبت به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری آینده در شهرهای ایران برگزار شد. اعتراض‌هایی که با برخورد نیروهای لباس شخصی، بسیجی و نیروی انتظامی مواجه شد. همزمان بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و همچنین روزنامه‌نگار بازداشت شدند. بهروز کارونی.
مهدی کروبی در روز پدر به منازل محمد علی ابتهی، احمد زیدآبادی، محمد قوچانی و عبدالله مومنی، چهار تن از شخصیت‌های حامی خود که در روزهای اخیر بازداشت شدند رفت تا با خانواده آنان ابراز همبستگی کند. دبیرکل حزب اعتماد ملی در دیدار با خانواده این زندانیان ضمن غیرقانونی دانستن بازداشت‌ها ابراز امیدواری کرد که تمامی بازداشت شدگان روزهای اخیر هرچه سریع‌تر آزاد شوند. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران شمار بازداشت شدگان روزهای اخیر را حداقل 1000 نفر اعلام کردند، گزارش‌های غیررسمی حاکی از بازداشت شمار بسیار بیشتری در جریان اعتراض‌های روزهای گذشته است. پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری آینده، تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای ایران صورت گرفت. تظاهراتی که با برخورد نیروهای لباس شخصی، بسیج و نیروی انتظامی مواجه شد. به نوشته روزنامه اعتماد ملی، آقای کروبی در منزل محمدعلی ابتهی بازداشت او را غیر قابل انتظار دانست و درباره بازداشت‌های صورت گرفته در روزهای اخیر گفت: بازداشت شدگان اخیر مخالفان حکومت نیستند، بلکه اعضایی در درون حکومت هستند که نسبت به نتیجه انتخابات اعتراض دارند. این نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به تنگ کردن عرصه بر روی معترضان به انتخابات افسود: این اقدامات باعث از بین رفتن باورها و اعتماد مردم می شود و این بسیار خطرناک و نگران کننده است. مهدی کروبی همچنین به آنچه دخل و تصرف ها در نتیجه انتخابات نامید اعتراض کرد و افسود: مردم می دانند که آرایشان خوانده نشده است. آقای کروبی همچنین در منزل محمد قوچانی، سردبیر روزنامه اعتماد ملی، ضمن اعتراض به بازداشت او، بازداشت‌های روزهای گذشته و بسیاری از اتفاقات دیگر در روزهای اخیر را زیر سوال برد. او در این حال اعلام کرد: نمی‌دانم آخرش چه می‌شود، اما خودم را برای همه چیز آماده کردم و تا آخرش هم خواهم ایستاد و از حقوق مردم دفاع خواهم کرد. دبیرکل حزب اعتماد ملی در دیدار با خانواده احمد زیدآبادی، دبیرکل سازمان ادوار تحکیم، اطمینان داد که وضعیت او و دیگر بازداشت شدگان را پیگیری خواهد کرد و درباره وضعیت ایران گفت: وضعیت سختی حاکم است. اصلا تصور نمی کردیم که چنین وضعیتی حاکم شود. گمان می کردیم که هر چقدر تعداد شرکت کنندگان در انتخابات بیشتر و انتخابات پرشور برگزار شود، امکان مهندسی رأی کمتر می شود. اما آیا اصلا قابل تصور است که آرای خاموش و تحریمی های گذشته و کسانی که بی تفاوت به انتخابات بودند پای صندوق‌های رأی بیایند و به همه به احمدی نژاد رأی بدهند؟ مهدی کروبی در ادامه به آنچه اعتراض‌های مردمی و حضور مردم در خیابان‌ها نامید اشاره کرد و گفت: کسانی که انتخابات را از قبل مهندسی کرده بودند گمان نمی‌کردند که دامنی اعتراض‌ها اینچنین فراگیر شود و مردم منفجر شوند، اما همین اعتراض آرام هم تحمل نشد و برخورد خشنی با مردم صورت گرفت. دبیرکل حزب اعتماد ملی در منزل عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکیم، گفت: ما دوره سختی را در پیش رو داریم. پشت جریانات اخیر تفکری خاص خوابیده است و اگر این تفکر پیروز شود، کار بر ما سخت خواهد شد. نیروهای سیاسی باید ایستادگی کنند و موجب عقب نشینی این تفکر شوند. اکنون هم من و موسوی چه خوب و چه بد ایستاده ایم. او همچنین از بازداشت مهسا امرآبادی، خبرنگار روزنامه اعتماد ملی و مشتبه تهرانی، خبرنگار سایت سهم نیوز، ابراز تاسف و نسبت به آزادی زودهنگام این دو خبرنگار ابراز امیدواری کرد.
گزارش بهروز کارونی بود درباره واکنش تازه مهدی کروبی به بازداشت‌ها و اعتراف‌های تلویزیونی شماری از آنان. اما واکنش‌ها تنها به آقای کروبی و یا شخصیت‌های سیاسی خلاصه نمی‌شود. در پیوند با این بازداشت‌ها و به طور کلی رویدادهای ایران، می‌رسیم به سخنان شما شنوندگان گرامی که به نوبه خودتون در مورد رویدادهای اخیر نظرهاتون رو با فرستادن پیام برای ما بیان کردید. میکروفون رادیو فردا در اختیار شما تا نظراتتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید.
من از بشاکر زنگ میزنم. از آقای مهندس موسوی خواهش دارم به خاطر احترام به ایران و ملت به این اختلاف پایان دهد.
در جواب اون آقای که از آقای موسوی میخواد که به خاطر مساله کشور خواسته خودش کوتاه بیاد، آقا من حرفم اینه، ما بعد از این همه رای دادن، این همه مردم رو سرکار گذاشتن، صدامون در نیاد، بعد اون آقایون هر کارشون میخواد بکنن ما هیچی نگیم. پس ما اگر انسان نیستیم، اگر ما حق انسانیت نداریم، من نمیدونم چرا اینا چشماشون رو میبندن، چرا بعضی از مردم جامعه ما اینجور ساده ان، چرا انقدر چشماشون رو بستن، سرشون رو کردن زیر برف. خب دنیا چیز دیگه است، من تعجب میکنم.
میخواستم به این آقایانی که بعد از دولت آقای احمدی‌نژاد و مقام معظم رهبری حرف میزنن بفهمانن که ما طرفدار آقای احمدی‌نژاد و مقام معظم رهبری هستیم و اجازه نمیدهیم هیچ بیگانه روی سر ما حکومت کند.
آقایی که برمیگردیم میگیم ما با رهبری دستمون توی یک کاسه است، ما جدا نمیشیم از رهبری. الان دوره بر یک ماهه که بیکاریم، نه برنج داریم تو خونمون، نه کره خونمون داریم بدیم، نه پول آب، نه پول برق، نه پول گاز، از کجا بیاریم؟ آیا این رهبر شما نمیاد یک قرون به ما بده، بگی آقا این دوزار بگیر، کره خونت بده، برنج بخر واسه خونت؟ از ورامی مزاحمتون میشم، مرسی.
من کمالی هم از قم، میخواستم به دستنگاکاران رادیو فردا بگم که بابا ما مثل فلسطین، لبنان یا عراق و عربستان نیستیم که به این راحتی با تفرقه مردم از رهبریشون جدا کنید. به جون هم بندازید. ما فشار اقتصادی، سیاسی، فرهنگی خودمونو درک میکنیم و چش و گوش بسته منتظر نظرات رهبری هستیم. میدونم صحبت ها من پخش نمیشه، ولی باز خوب اینا رو بدونید.
چه ربطی داره آقای خامنه‌ای خودش رو داخل سیاست کنه؟ این از سیاست باید جدا شه. مشکل کشور ما همینه.
آقای رئیس جمهور ببخشید مطلب بخوام، این جنگ دعوای مال رئیس جمهورا که افتادن به جون هم و این یکی اون یکی، اینا رو ما کار نداریم. من یک جانباز 15% هستم که 4 سال در جبهه بودم، راننده سنگین. 2 سالم در درون مملکت برای آمدن آقا فعالیت میکردم. و چرا تو این 32 سال یک ریال یا یک کیلو پول نون به ما 4 تا سیرال ندادید که یه نهار شام درست حسابی بخوریم؟ من از آستانه اشرفیه استان گیلان زنگ میزنم.
من میخواستم از جناب آقای دکتر احمد نژاد به خاطر محبتی که در شناسوندن چهره واقعی انقلاب و رهبر انقلاب به نسل جوان کردن تشکر کنم. چون واقعا یک کار بزرگی بود که هیچ کس در طول این 30 سال انجام نداده بود.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
برای بیان نظرهاتون همچنین میتونید برای ما اسمس بفرستید و بدین منظور شماره تلفن 20420-603-8741-50 در اختیار شماست. از وبسایت رادیو فردا هم میتونید دیدن کنید و در ضمن میتونید برای ما ایمیل هم بفرستید و نظرات خودتون رو بگید. ساعت 19:27 است. ادامه گزارش‌ها در مجله شامگاهی رادیو فردا. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اعتراض به ادامه بازداشت کارمندان محلی سفارت بریتانیا در تهران، روز آدینه سفیران ایران را در این کشورها احضار کردند. 9 کارمند ایرانی سفارت بریتانیا هفته گذشته در تهران بازداشت شدند. در حالی که بریتانیا میگوید تنها 7 تن از این کارمندان آزاد شدند، رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی میگویند فقط یکی از کارمندان همچنان در بازداشت به سر میبرد. این افراد از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و به اتهام آنچه دخالت در آشوب‌های داخلی این کشور خوانده شده است بازداشت شدند. بهروز کارونی.
ادامه اختلافات تهران و لندن بر سر بازداشت شماری از کارمندان سفارت بریتانیا در ایران واکنش تمامی اعضای اتحادیه اروپا را در پی داشت و آنان روز جمعه سفیران جمهوری اسلامی ایران را احضار کردند. نظر پیروز مجتهدزاده، استاد دانشگاه تربیت مدرس در تهران و مدیر عامل بنیاد پژوهشی یوروسویک در لندن را در مورد این اقدام می شنویم.
فکر می کنم که این رویداد حاصل اقدامات و تلاش‌هایی است که دولت بریتانیا برای جلوگیری از محاکمه شدن 2 تن از اعضای ایرانی سفارت خودش در تهران پیش گرفته است. البته هر دولتی حق دارد که از وضع کارمندان خودش در سفارتخانه‌های خودش در کشورهای مختلف دفاع بکند، ولی در اینجا ما یک مشکل اساسی داریم، برای اینکه افراد مورد نظر درست است که کارمند سفارت دولت بریتانیا هستند، ولی اتباع دولت ایران هم هستند و دولت ایران هم قانوناً حق دارد که با اتباع خودش رفتاری مناسب دیکته‌های قانونی خودش رو داشته باشد.
اما مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین در لندن، عقیده دیگری دارد.
بدیهی است موقعی که دولت ایران دست به یک سلسله اقداماتی میزنه که در نوع خودش تا حدودی بی‌سابقه هست و یکی از اعضای محلی یک سفارتخونه‌ای رو میخواد به جرم اینکه در اختشاشات درون کشوری دست داشته محاکمه بکنه و او رو متهم به یک چنین جرمی میکنه، خب این از نظر دیپلماتیک یک عمل تحریک‌آمیزی است و یک عمل غیر دوستانه است و دولت بریتانیا با توجه به موقعیتی که در اتحادیه اروپا در جامعه اروپا داره توانسته که برای کشورها رو در این راستا بسیج بکنه و با خودش همصدا بکنه و به صورت مشترک نسبت به عملکرد دولت ایران یک اعتراضی رو به جریان بیاندازه. این در اصطلاح نرم دیپلماسی این یک امر غیر عادی نیست و به خصوص جامعه اروپا در بسیاری از موارد به صورت مشترک نسبت به این گونه مسائل اقدام میکنه.
در این میان و همزمان با احضار سفیران ایران، آیت الله احمد جنتی امام جمعه موقت تهران و دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که کارکنان بازداشت شده سفارت بریتانیا قطعاً محاکمه خواهند شد. در این میان یک مقام نزدیک به سوئد، رئیس دوره اتحادیه اروپا به خبرگزاری فرانسه گفت ما وضعیت کارمندان محلی سفارت بریتانیا در تهران را زیر نظر خواهیم داشت. دور جدید تنش در مناسبات تهران و لندن که حمایت اتحادیه اروپا از بریتانیا را به دنبال داشته است، زمانی آغاز شد که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دولت بریتانیا را خبیث خواند و آن را متهم به دخالت در امور ایران کرد. پس از آن نیز لندن و تهران به ترتیب سفیران یکدیگر را احضار کردند. در این حال ایران دو دیپلمات بریتانیایی را از تهران اخراج کرد که این اقدام با واکنش متقابل لندن نیز مواجه شد. با این همه تنش میان تهران و لندن هنگامی اوج گرفت که ایران شماری از کارکنان سفارت بریتانیا را به اتهام در نقش داشتن در تظاهرات معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازداشت کرد. در این ارتباط این پرسش مطرح می شود که آیا احتمال تنش بیشتر در مناسبات ایران و اتحادیه اروپا وجود دارد؟ آقای مجتهدزاده با اشاره به این موضوع که سیاست بریتانیا و همچنین فرانسه موجب اختلاف نظرهای کنونی میان طرفین شده است می افزاید
برای حل این جور مسائل من فکر میکنم که هر دو طرف باید دست از عجله بردارند و مسئله رو پخته تر و عاقلانه تر پیگیری بکنن. من فکر میکنم که با توجه به اینی که مسائلی که در تهران اتفاق افتاده است ناشی از یک وضع بی سابقه، از یک وضعیت اورژانس یعنی فوق‌العاده صورت گرفته است، ما می توانیم مقداری اقدامات احیانا خارج از منطق رو توجیه بکنیم، ولی هیچ گونه اقدام خارج از منطق، هیچ گونه اقدام عجولانه در این طرف قضیه که اروپا باشد که علل اصول دچار چنین بحرانی نیست و می تواند با خیال آسوده فکر بکند و تصمیم بگیرد، هر اقدام عجولانه‌ای به نظر من نادرست است.
در این خصوص آقای خانساری بر این باور است که روابط ایران و اتحادیه اروپا در کوتاه مدت رو به سردی خواهد رفت.
یک بحران در روابط میان ایران و اروپا ایجاد خواهد شد و این بحران به طور مسلم در آینده نزدیک احتمالاً میتونه خاطر هم بشه. یعنی تا زمانی که یک روحیه‌ای برای اینکه بخوان در ارتباط با این موضوع با هم کنار بیان به وجود بیاد و اون ابتکار به دست دولت جمهوری اسلامی ایرانه که بخواد مثلا یک نوع دیدگاه خودش رو در ارتباط با اینکه چگونه با کارمند محلی سفارت انگلیس رفتار بکنه و چگونه حرفهای خودش رو مطرح بکنه، ابتکار دست اونهاست. ولی تا زمانی که یک چنین قدمی صورت نگیره ما باید انتظار این رو داشته باشیم که این بحران حادتر بشه، روابط سردتر بشه و مسئله به این جور سادگی ها نخواد خاتمه بیابه.
مناسبات تهران و اتحادیه اروپا در شرایطی وارد مرحله کنونی شده است که کشورهای عضو این اتحادیه پیشتر گفته بودند اقداماتی جهت محدودیت صدور ویزا برای مقامهای ایرانی و همچنین فراخواندن سفیران خود در اعتراض به بازداشت این افراد مورد بررسی قرار خواهند داد. در همین زمینه نیز غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد روز شنبه گفت اتفاق مهمی نیفتاده تا درباره آنها نظر بدهیم و هنوز فراخوانی نبوده است و اینکه کشورها خواستی ناکام داشته باشند مربوط به خودشان است. با این حال سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد گفت که ایران علاقمند به تعاملات صحیح با کشورهای اروپایی است.
بهروز کارونی درباره ادامه بازداشت یکی از کارکنان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران گزارش می‌داد و نظر مهرداد خانساری تحلیلگر سیاسی را در این باره جویا می‌شد. ساعت 19:34 دقیقه است. در ادامه گزارش های امشب خواهیم شنید که انجمن پژوهشگران ایران در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد خواهان بازنگری برخی از قانونهای حقوق بشری این سازمان شده. درباره موج سبز در برخی حرکت‌های ایتالیا و احتزاز پرچم سبز در آن کشور مطلبی داریم. درباره تصاویری که در پیوند با رویدادهای ایران بر روی یوتیوب می‌دیدید می‌بینید هم گزارشی داریم. از شماری از هنرمندان مقیم هلند درباره همبستگیشان با ایرانیان مطلبی خواهیم داشت و همچنین با یکی از آهنگسازان که برای گوگوش خواننده صاحب سبک موزیک پاپ ایران ترانه درست کرده هم مصاحبه ای خواهیم داشت. یکی از نهادهای ایرانی خارج از کشور که در راه همیاری با ایرانیان ناخرسند از نتیجه انتخابات فعالیت می‌کنند، انجمن پژوهشگران ایران است. انجمن پژوهشگران ایران با فرستادن نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار بازنگری در قوانین بین‌المللی در جهت دفاع از حقوق بشر شده است. حسین لاجوردی رئیس انجمن پژوهشگران ایران در گفتگویی که با او داشتیم ابتدا در مورد انگیزه نوشتن چنین نامه‌ای میگوید. حسین لاجوردی:
این سومین نامه ای است که ما در 20 روز گذشته به این طرف با آقای بانکیمون نوشتیم و این بار درخواست کردیم که چون 60 سال از تأسیس سازمان ملل و مجموعه قوانین میگذره و بعضی از قوانین گویایی نداره، به این معنا که بعضی از کشورها مثل حاکمیت جمهوری اسلامی میتونن هر کاری دلشون بخواد در کشور انجام بدن و سازمان ملل متحد به عنوان یک مرجعی که امکان اجرایی نداره نتونه جلوی این قضیه رو بگیره، ما درخواست یک بازنگری کردیم. ولی همزمان از دبیرکل سازمان ملل متحد خواستیم که یک نشست فوق‌العاده برای جنایاتی که در این 3 هفته گذشته در ایران انجام شده تشکیل بشه. خواستیم که گزارشگران ویژه‌ای به ایران فرستاده بشن. خواستیم که آگاهی ما پیدا بکنیم، مردم ایران آگاهی پیدا بکنن از تعداد کشته شده ها، مجروح ها، ناپدید شده ها، دستگیری های زیاد، بازداشت ها، بازداشتگاه ها، و در این معنا این نامه نوشته شده.
شما در بخش دیگری از نامتون اشاره می کنید که 89% مردم دنیا در کشورهای زندگی می کنند که زیر سیطره حاکمان، به نوشته شما این مردم زیر سرکوب هستند.
اشاره من به دبیر کل سازمان ملل متحد اینه که نزدیک به 6 میلیارد از جمعیت دنیا در کشورهای زندگی می کنند که متفاوت به طور کامل با کشورهای اروپایی، امریکای شمالی، کانادا، ژاپن و غیره و غیره. و سوالی که ما مطرح کردیم اینه که آیا سازمان ملل متحد تنها برای همون 11% کشورهای دنیا کار میکنه یا این 89%، 90% جمعیت دنیا هم حقی دارن؟
شما فکر نمیکنید که از اونجایی که هدف نخستینتون از این نامه جلب توجهشون به رویدادهای ایران و سرکوبهای کنونی در ایران هست، اگر کلیگویی راجع به بقیه کشورها بکنید، اون مأموریتی که شما خواهانش هستید در ایران احتمالاً تحت شعاع قرار بگیره؟
ما به طور مشخص از دبیر کل سازمان ملل مسائلی رو درخواست کردیم، چون در چند هفته‌ای که از این انتصابات یا انتخابات در ایران میگذره ما شاهد خشونت و وحشیگری کامل حکومت هستیم، شاهد این هستیم که بسیاری کشته شدن، نگران این هستیم که بسیاری مثل کشورهای دهه 60 امریکای لاتین ناپدید میشن در ایران، و این برخورد نگرانمون میکنه که این مأمورین دولتی تحت عنوان لباس شخصی، تحت عنوان بسیجی، تحت عنوان نمیدونم نهایتا نیروی انتظامی و پاسدار و غیره و غیره چجوری به جون مردم افتادن، و تنها ملجعی رو که به طور قانونی میشناسیم سازمان ملل متحده، و به این معناست که میخواییم که از دبیرکل جلسه فوق‌العاده در شورای عالی حقوق بشر تشکیل بدن.
گذشته از نامه‌ای که برای دبیرکل سازمان ملل نوشتید، چه اقدام دیگری در پیش دارید؟
در طول این چند هفته ما تماس‌های متعددی رو گرفتیم با اتحادیه اروپا، با پارلمان اروپا، و فردا مجدداً نامه‌ای به کشورهای صنعتی G8 که در ایتالیا تشکیل میشه خواهیم نوشت، و درخواست مشخصی رو که از اونها داریم اینه که بتونن برای زیر فشار قرار دادن حکومت جمهوری اسلامی که دست از این وحشیگری روی مردم برداره، کاهش روابط دیپلماتیک رو درخواست کردیم، کاهش روابط اقتصادی رو درخواست کردیم، و ورود سردمداران مسئولین جمهوری اسلامی رو خاصه به اروپا درخواست کردیم که جلوش گرفته بشه.
مردم ایران امروز نیازمند حمایت بین‌المللی هستند. این متفاوت با دخالت در امور کشور ماست. همه ما ایرانی ها به دلیل تجربه‌مون در 100 سال گذشته مخالف این هستیم که هیچ کشور خارجی در کشور ما دخالت بکنه، ولی همه ما ایرانی ها در انتظار این هستیم که مجامع بین‌المللی و در رأس سازمان ملل حکومت ایران رو زیر فشار قرار بده و حمایت مردم ایران رو به دنبال بیاره.
گفتگوی حسین لاجوردی رئیس انجمن پژوهشگران ایران بود با رادیو فردا درباره نامه‌ای که این انجمن به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشته است. بسیاری از شهرهای ایتالیا در این روزها به شیوه‌های گوناگون به حمایت از آنچه با عنوان موج سبز شهرت یافته است پرداختند. پرچم سبز بر سردر بسیاری از ساختمان‌های ایتالیا به اهتزاز درآمده و هر روز در شهری از ایتالیا برای حمایت از تظاهرکنندگان ایرانی گرد همایی برگزار می‌شود. احمد رفعت در روم.
رنگ سبز در ایتالیا نیز به نماد حمایت از خواستهای تظاهرکنندگان در ایران تبدیل شده است. در این روزها بر سردر شهرداری‌های فلورانس و ونیز، فرمانداری روم، مقر اصلی سندیکای خبرنگاران و اتحادیه خبرنگاران در پایتخت ایتالیا و شهرداری‌های بیش از 100 شهر کوچک و بزرگ و هزاران خانه اتومبیل و موتور پرچم‌های سبز به اهتزاز درآمده است. زاپینگ، یکی از پرشنونده‌ترین برنامه‌های شبکه یک رادیوی دولتی ایتالیا، از دوشنبه آینده کارزاری را تحت عنوان ایتالیا را سبز کنیم به راه خواهد انداخت. شورای شهر میلان، پایتخت اقتصادی ایتالیا، هفته آینده عکسی از ندا، دیگر نماد آنچه با نام موج سبز شهرت یافته است را بر سردر شهرداری در میدان معروف لاسکالا نصب خواهد کرد. پنجشنبه گذشته فعالیت‌های شورای شهر میلان کاملاً به ایران اختصاص داشت. این مراسم با کاشتن نهالی که توسط جامعه ایرانیان و دانشجویان ایرانی به رئیس شورای شهر مانفردی پالمیری هدیه شد آغاز شد. این نهال در ساختمان شهرداری کاشته خواهد شد و به گفته رئیس شورای شهر نماد همبستگی و دوستی مردم میلان با ایرانی‌ها خواهد بود. میدان معروف لاسکالا در عصر روز پنجشنبه گذشته به تریبونی تبدیل شد که ده ها سخنران از آن برای ابراز همبستگی با خواستهای دموکراتیک مردم ایران استفاده کردند. جمعه شب در بولونیا مراسم شب هفت ندا آقا سلطان از سوی ایرانیان برگزار شد و همزمان در لچه در جنوبی ترین نقطه ایتالیا و در بولزانو در شمال این کشور نیز ایتالیایی ها برای همبستگی با آنچه موج سبز خوانده می شود به خیابان آمدند. در تظاهرات لچه حسین اربابی از ایرانیان سرشناس این شهر سخنرانی کرد، در حالی که شیرین عبادی میهمان تظاهرات شهر بولزانو بود. برنده جایزه نوبل صلح که این روزها در ایتالیا به سر می برد دوشنبه شب در موزه اکادمیا در کنار مجسمه معروف دیوید میکلانج در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران صحبت خواهد کرد و روز بعد سه‌شنبه در ساختمان سنا در روم میزبان کمیسیون حقوق بشر پارلمان ایتالیا خواهد بود. در میلان تظاهرات دیگری برای روزهای 9 ژوئیه یا 18 تیر در همبستگی با جنبش دانشجویی و 13 ژوئیه در همبستگی با زنان از سوی شورای شهر برگزار خواهند شد. احمد رفعت، روم.
احمد رفعت درباره موج سبز در ایتالیا گزارش می‌داد. در ناآرامی‌های اخیر در برخی از شهرهای ایران در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی اموال عمومی و خصوصی مردم آسیب‌های فراوانی دیده است. مقامات دولت تهران این خرابکاری‌ها را به معترضین و طرفداران میرحسین موسوی نسبت می‌دهند، در حالی که فیلم‌هایی که در یوتیوب و دیگر سایت‌های اجتماعی گذاشته شده نشان می‌دهد که خرابکاری اموال مردم توسط نیروهای انتظامی و نیروهای ضد شورش صورت گرفته است. مانیا منصور.
یکی از محورهای اصلی هواداران محمود احمدی نژاد و مسئولین جمهوری اسلامی برای زیر سوال بردن تظاهرات مسالمت‌آمیز معترضین به نتایج انتخابات همواره اشاره به برخی خرابکاری‌ها در سطح شهر بوده است. خرابکاری‌هایی همچون شکسته شدن شیشه خودروها و امثال آن که به دفعات در اظهارات مقام‌های انتظامی امنیتی دولتی و روحانیون محافظه‌کار نمود یافته است. البته از آن سو میرحسین موسوی نیز از روزهای نخست تظاهرات اشاره کرده بود که عده‌ای با خرابکاری در جریان تجمعات قصد دارند انگشت اتهام را به سوی هواداران او بگیرند. اما خرابکاران کیستند؟ این پرسش اصلی بود که پس از گذشت چند روز پاسخش یا دست کم بخشی از پاسخ آن در دنیای مجازی بارها کلیک خورد. یوتیوب، فیسبوک، توییتر و تلفن‌های همراه دوربیندار بار دیگر به میدان آمدند. در این روزها هزاران فیلم کوتاه چند ثانیه‌ای یا چند دقیقه‌ای از تظاهرات معترضین، ضرب و شتم آنها، حمله و یا دستگیری به آنان و کشته شدن افرادی در وبسایت‌های تصویری و اجتماعی منتشر شدند. اما در میان فیلم‌های مختلف، فیلم‌های نیز از تخریب خودروها، خانه‌ها و اموال مردم گرفته شده و در سایت‌ها قرار داده شدند. به عنوان مثال در یک از این فیلم‌ها برج بلندی در تهران دیده می‌شود که خودروهای گران قیمت داخل پارکینگش به شدت تخریب شدند.
خانم کی زده ماشینا رو؟
مردم.
همه گارد ویژه بودن، مردم نبودن اصلا.
همه گارد بودن.
حتی در ورودی و آیفون ها شکسته شدند. فیلم چند زن و مرد را نشان می دهد که در مقابل در خانه می گویند نیروی انتظامی وارد پارکینگ آپارتمانشان شده و اتومبیل هایشان را به شدت تخریب کرده است. فردی که فیلم می گیرد وارد پارکینگ می شود و تصاویری از ده ها خود را نشان می دهد که شیشه هایشان خرد شده و بدنه آنها خرد و خمیر شدند. در فیلمی دیگر که از پنجره ساختمانی گرفته شده، چند نیروی ضد شورش با لباس فرم، کلاه ایمنی، سپر و باتوم نشان داده می شود که در کوچه ای حرکت کرده و در مسیر حرکت خود شیشه خودروهای پارک شده و حتی آینه بغل و چراغ‌های آنها را با باتوم می شکنند.
نه، پلیس دارن خورد میکنن. نه کن.
پلیس دارن شیشه
در میان آنها یک جوان با لباس معمولی هم دیده می شود که همراه با مامورین به طرف خودروها سنگ پرتاب می کند. نیروهای ضد شورش به خیابان رسیده و به تجمع مقابل خود سنگ پرتاب می کنند. فیلم دیگر که آن هم از پشت بام ساختمانی به وسیله تلفن همراه گرفته شده، پلیس ضد شورش را نشان می دهد که با لباس فرم و تجهیزات پلیس ضد شورش در یک کوچه باریک راه رفته و در مسیر خود نه تنها شیشه خودروها را می شکنند، بلکه به چند موتورسیکلتی که پارک شده به شدت حمله کرده و با باتوم های خود به موتورسیکلت ها می کوبند. فیلم دیگر آپارتمانی را نشان می‌دهد که در اصلی آن پنجره‌ها و در واحدهای آپارتمان و در پشت بام شکسته شده و در بام آپارتمان کولرها و دیش‌های ماهواره از جا کنده شده، خرد شده و بعضی از دیش‌ها به حیاط و خیابان پرتاب شدند. فردی که از ساکنان آپارتمان است می‌گوید خرابکاری کار نیروهای انتظامی بوده و او خود آنها را دیده است.
چیکار کردن دیشب باهاتون؟
وارد ساختمان شدن و در رو شکوندن، در رو واحده رو شکوندن.
کیا بودن؟
نیروی پلیس شورش، یعنی لباس فرم در بودن.
چرا دیگه پشت بوم اومدن؟
نمیدونم، شاید حساب این کس پشت بوم کسی میبینه یا شعار میده.
انتشار این ویدیوها البته از جانب نیروهای امنیتی بی پاسخ نماند. در موارد پیشین مشابه اصالت ویدیوها زیر سوال می رفتند، اما این بار اصالت نیروهای درون ویدیوها زیر سوال رفت. حسین طائب فرمانده نیروی مقاومت بسیج روز یکشنبه هفته گذشته از دستگیری افرادی خبر داد که در جریان اعتراضها برای آنچه که او خرابکاری نامید لباس پلیس و یا بسیج را برتن کردند. فرمانده بسیج اضافه کرده که هر کسی می تواند خیلی آسان وارد بسیج شود و با هدف خراب کردن وجهه بسیج اقدامات زشت و ناشایسته ای انجام دهد تا نگاه مردم را تغییر دهد. پایان نقل قول. روز دوشنبه گذشته یک روز بعد از اظهارات فرمانده نیروی بسیج، روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله خود نوشت اگر کسانی در لباس پلیس و بسیج اقدام به ضرب و شتم و کشتار مردم و همینطور خرابکاری می‌کنند، سوال این است که نیروهای انتظامی در دفاع از مردم در مقابل خرابکاران کجا هستند و چرا به کمک جان و مال مردم نمی‌آیند.
گزارش مانیا منصور بود از تصاویری که درباره تخریب اموال مردم بر روی یوتیوب و دیگر سایت های اجتماعی دیده می شود. تصاویری که روشن می کند چه کسی واقعا عامل تخریب اموال مردم بوده است. هواداران میرحسین موسوی یا نیروهای انتظامی و ضد شورش. ساعت 19:49 دقیقه است. در اینجا دوباره نوبت میرسه به شنیدن پیام‌های شما شنوندگان گرامی که با فرستادن این پیام‌ها نظراتتون رو با دیگر شنوندگان در میون می‌گذارید.
آقای طائب فرمانده بسیج گفته که بسیج سازمانی است که هر کس به راحتی میتونه عضو بشه و بسیجی هایی که آدم کشی کردن از نفوذی ها بودن که لباس بسیجی پوشیدن. حالا بستگان من که کشته شدن تکلیفشون چی میشه؟ مسئولیت اون با آقای خامنه ایست یا با آقای طائب؟ این آقای طائب توضیح ندادن در اخبار. اگر از فردا یک بسیجی به من با اسلحه حمله کرد تو خیابون، من وظیفه‌ام چیه؟ اینو می‌خواستم از آقای خامنه‌ای یا آقای طائب توضیح بدن. خیلی ممنون، متشکرم.
توی این 30 سال تا اومدیم صحبت کنیم، ما رو نسبت دادن به انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها و ما ترسان از خطر مجاهدین خلق. ما به خدا قسم ایرانی هستیم، به وطنمون عشق می‌ورزیم. تا اونجایی هم که می‌دونیم نه از آمریکا دستور می‌گیریم نه سازمان سیاه. و اون مطلب دیگه ای که اینها دارن میگن که آقا این چماق به دست مشخص نیستن و تروریست ها اومدن مردم رو کشتن، توی شهر ما شیراز که هر شب توی میدون معلم و میدون دانشجو این چماق به دست ها ایستادن، با پلیس ها دارن وسط چمن ها چای میخورن، ساندویچ میخورن، برش مردم میخندن. اینا اینجا هستن، کجا دنبالشون دارن میگردن؟
آخه یعنی چی که لباس شخصی ها بریزن توی ساختمون و توی آپارتمان و امنیت مردم رو بگیرن، مردم رو ناراحت کنن؟ بابا مریض دارن، همه مردم مریض دارن، ناراحتی قلبی دارن، گرفتاری دارن. آخه یعنی چی که این لباس شخصی ها جلوشون رو نمیگیرین؟ بگین دست بردارن آقای خامنه ای.
در ادامه گزارش ها مصاحبه خواهیم داشت با حسن یوسف اشکوری درباره مقاله حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان که خواهان محاکمه میر حسین موسوی و محمد خاتمی به جرم جنایت و خیانت شده. گزارش خواهیم داشت درباره شماری از هنرمندان ایرانی مقیم هلند که برای ابراز همبستگی با مردم در داخل ایران فردا یکشنبه 14 تیر ماه برنامه اجرا خواهند کرد و همچنین مصاحبه خواهیم داشت با فرید زولاند آهنگساز. همچنان که در طول خبرها و گزارش‌ها شنیدید، حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان، میر حسین موسوی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی را جاسوس آمریکا خواند. مدیر مسئول روزنامه کیهان از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شود. آقای شریعت مداری در سرمقاله روز شنبه روزنامه کیهان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران را پروژه دیکته شده آمریکایی ها خوانده و خواستار محاکمه میر حسین موسوی و همچنین محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین به اتهام جنایت و خیانت شده. همکارم الهه روانشاد درباره این مقاله و اتهام های وارده گفتگوی دارد با حسن یوسف اشکوری، پژوهشگر دینی، نویسنده و روحانی نواندیش. حسن یوسف اشکوری،
اگر به مضامین و محتوا و اهداف این گونه نوشته ها و گفته ها توجه کنیم، میبینیم که به واقع چیز تازه ای نیست. از 30 سال پیش در جمهوری اسلامی سنتی جا افتاده که هر وقتی که اعتراضی از ناحیه مردم یا اشخاص مخالفان منتقدان صورت میگیره و یا حادثه‌ای پیش میاد که مطلوب آقایون نیست، همواره این نوع افکار یا جریان ها و رویدادها رو به عوامل خارجی، استکبار جهانی و دشمنان نسبت میدهند. فکر نمی کنم که کسی این نوع تحلیل ها و این نوع نگاه ها رو چندان جدی بگیره، برای اینکه دیگه خیلی نخنما شده و دیگه اون نقش و کارکردی هم که اگر یه روزی داشته و ممکن بوده که عده‌ای رو دچار اشتباه بکنه، فکر نمی کنم دیگه اون کارکرد خودش رو هم داشته باشه. به ویژه اینکه اکنون کسانی در صحنه هستن و مورد اتهام قرار میگیرن که خودشون در طول این 30 سال از شخصیت های درجه اول و درجه حداکثر دوم نظام جمهوری اسلامی بودند. چگونه میتوان کسانی مانند خاتمی، موسوی، کروبی، شخصیت های دیگری که حامی اینها هستند به خارج و به بیگانه نسبت داد و یا اینها را جزو دشمنان نظام جمهوری اسلامی به حساب آورد؟ آقای کروبی، آقای موسوی که 2 کاندیدای اصلاح طلب در این انتخابات بودند، بر حسب اونچه که سوابقشون نشون میده، افکارشون نشون میده، بیانیه‌ای که صادر کردند، برنامه‌هایی که دادن، همه کاملا در چارچوب نظام جمهوری اسلامی بود، منتها با یک نگاهی کاملا متفاوت، با یک نگاه تا حدودی متعارض با نگاه اقتدارگرایان در نظام جمهوری اسلامی. بنابراین این حرفا به نظر من بسیار حرفای بی ربطی است، هیچ محتوایی نداره و هیچ پایه و اساسی نداره و بر اساس هیچ داده اطلاعاتی نیست. فکر میکنم اینها زمینه سازی هست برای روزهای بحرانی تر آینده که اگر بحران ها شکل بگیره یا تشدید بشه و یا این آقایون مقاومت بیشتری بکنن، برای سرکوبی بیشتر و برای انسداد سیاسی بیشتره و وگرنه خودشون میدونن که این حرفا هیچ پایه و مایه‌ای نداره.
آقای اشکوری، همونطوری که خودتون فرمودید، تعداد زیادی از سرشناس‌ترین سران، رهبران و سیاستمداران ایرانی یا اونهایی که در دول گذشته بر سر کار بودن، الان صحبت از پیگرد قانونی در مورد اونها میشه. ولی سوال اینه که شما که خودتون روزی در این موقعیت قرار داشتید، در مزان اتهام قرار گرفتید، میخواستم ازتون بپرسم که فکر میکنید در نهایت این پیگرد، این پیگیری، این اتهامات چگونه آینده ای رو شما میبینید در مورد این افراد و در مورد روش کار حکومتی و اعمالی که اینها در آینده به اون دست خواهند زد، اونهایی که در حال حاضر خودشون رو در مقام قدرت و اعمال اون میدونن و میبینن؟
بله، اتفاقا خب به نکته و نمونه خوبی اشاره کردید. نمونه من و پرونده کنفرانس برلین خود یک شاهد مدعا است. در اون زمان یک کنفرانسی در یک کشور خارجی برگزار شد، 17 نفر از چهره‌های تقریبا فکری، سیاسی و فرهنگی ایران از داخل و یه دیم از خارج از کشور نجا شرکت کردند. خب یه دیم اومدن جلسه رو به هم زدن به عنوان اینکه این جلسه رو مرتبط با جمهوری اسلامی میدونستان و در نهایت مسئولان جمهوری اسلامی، مسئولان سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی از اون بهره برداری کردن برای سرکوب و از اول هم در کیفرخواست بنده و دیگر متهمان کنفرانس برلین هم همین اتهامات سنگین بود. یعنی فکر میکنم در کیفرخواست من به طور مثال هیچ اتهام سیاسی و امنیتی نبود که به من زده نشه، از توطئه براندازی و محاربه با خدا و رسول و افساد فی الارض و تبلیغ علیه نظام و عرض کنم که توطئه علیه امنیت ملی و همه این سلسله اتهاماتی که در جمهوری اسلامی خیلی رایجه، همه در کیفرخواست من بود. اما جالب اینه که در نهایت رئیس دادگستری تهران آقای علیزاده اعلان کرد که اصلا شرکت در کنفرانس برلین جرم نبوده و در نهایت در حکم بنده 1 سال زندان به من دادن. بنابراین خود این یک نمونه نشون میده که یک پرونده با این سر و صدا، با این هو جنجالی که راه انداختن و اون همه تبلیغات روی اون انجام دادن، در نهایت رسید به اینکه شرکت در این کنفرانس جرم نبوده. اما در ارتباط با این بخش دوم پرسشتون که سرانجام چی خواهد شد، این سرانجام الان نمیشه پیش بینی کرد، باید دید که روند تحولات آینده به کدام سو میره. اگر در نهایت اوضاع بر وفق مراد حکومت باشه و این طرف هم کسانی مثل آقای موسوی و کروبی و حامیانشون سکوت کنن، آرام بگیرن و به هر حال به اعتراض خودشون ادامه ندن، خب بالاخره کم و بیش اوضاع بر همین مروال خواهند موند و فکر نمی‌کنم که برخورد تند و حادی به وجود بیاد. اما اگر از یک سو جنبش مردمی که الان راه افتاده این گسترش پیدا بکنه و به بحران‌های جدی منجر بشه و این آقایون هم از این جنبش حمایت کنن، همون گونه که تاکنون مقاومت کردن و از مردم حمایت کردن، و این تقابل به یک تقابل واقعا جدی و مهمی برسه، هرچند یه خورده دشوار تصور این مطلب که کسانی مثل موسوی دستگیر بشن یا محاکمه بشن یا احتمالاً مجازات بشن، اما در یک شرایط بسیار حاد و بحرانی نمیتوان اینها رو محال دانست و ممکن است یه روزی کار به اونجا هم برسه. ولی به هر حال در چشم انداز کوتاه مدت فکر نمی‌کنم که اوضاع اونقدر بحرانی بشود و یا تقابل اونقدر جدی بشود که برخوردهای خشن و تندی علیه این افراد صورت بگیره.
سخنان حسن اشکوری را در پیوند با مطلب حسن شریعت‌مداری در روزنامه کیهان در گفتگو با الهه روانشاد می‌شنیدید.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، 2 فرکانس تازه روی امواج کوتاه اضافه شده است. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 22 متر، فرکانس 13575 کیلوهرتز و 25 متر، فرکانس 12130 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 5 بامداد تا نیمه شب 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز، 7370 کیلوهرتز، 7375 کیلوهرتز و 7490 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 6054 کیلوهرتز. موج کوتاه 16 متر نیز برابر با 17545، 17590، 17695 و 17880 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز و 15610 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13810 و 13825 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11560 و 11700 و 11705 کیلوهرتز صدای رادیو فردا.